بسم الله الرحمن الرحيم. تعقيب وإشارة. الفاعل الناقص يحتاج إلى حركة وآلات حتى يصدر ما في نفسه محصلا في المادة، والفاعل الكامل هو الذي يتبع الصورة الموجودة في ذاته وجود الصورة في مادتها. میفهمند که فاعل گاهی برای انجام فعلش احتیاج به اموری خارج از ذاتش داره، مثل این که باید ابزاری داشته باشه که کار بکنه یا ماده‌ای باشه که روی اون کارش انجام بده، حرکتی باید انجام بده. همه اینا حاکی از احتیاج فاعل است و به یک معنا نشانه نقص فاعل است. بنابراین هرقدر فاعل احتیاجش به غیر خودش کمتر باشه، اون فاعل کاملتر خواهد بود. و فاعل کامل مطلق فاعلی است که هیچ احتیاجی به ابزار یا حتی ماده‌ای که کار روش انجام بده یا حتی حرکتی که خودش انجام بده نداشته باشه، بلکه همین که صورت در پیش خودش موجود شد یا موجود بود، به دنبال وجود صورت عند الفاعل صورت معلول در خارج حرف پیدا بکنه. این فاعل تام است، اما بقیه فاعل ها فاعل های ناقص است. خب وقتی ما در جای خودی ثابت کردیم که واجب الوجودی هست، حالا ما داریم در الهیات معنا اهم صحبت میکنیم، فرض رو بر این نگذاشتیم که هنوز واجب الوجود را شناختیم، خواستش را واجب الوجودی هست و او اکمل موجودات هست و فاعلیتش اتم فاعلیت ها هست، بنابراین او احتیاج به هیچ چیزی غیر از ذاتش نخواهد داشت، یعنی بیرون از ذاتش. در ذاتش هم احتیاج به اینکه چیزی پدید بیاید نخواهد داشت، برای اینکه اگر چیزی به وجود بیاد غیر از ذاتش باشه، خب اون همون مخلوق خودش. و از همینجا به دست میاد که وقتی فعلش را انجام میده، از فعل هم چیزی آید او نمیشه، برای اینکه او خودش کامل هست، نقصی نداره که تا به خود با چیزی خارج از ذات خودش و نقصش را جبران کنه. و وقتی هم فعل را انجام میده، از خودش هم چیزی کم نمیشه. پس اولا احتیاج برای انجام فعل احتیاج به چیزی خارج از ذات نداره، یعنی نه ماده احتیاج داره و نه آلتی، و نه احتیاج به تغییری در درون ذات داره که حرکتی در ذاتش بدید. حیثیت وجود خودش عین وجود حیثیت فاعلیتش هم هست. فلذالک وجوده الذی بهی تجوهر ذاته. این تعبیرات همه تعبیرات مسامحی است. تجوهر، تزود، اون چه ذات او را ذات می کند، یعنی ملاک ذاتیت او هست، به عینه همون وجودی است که باعث حصول غیر از او می شود. یعنی ملاک فاعلیتش با ملاک ذات خودش یه چیز است. همون وجودی که با اون موجود است، همان است که منشأ پیدایش وجود دیگران می شود. بل هما هناکه ذاتون واحدتون. اصلا این دو حیثیت که میگیم حیثیت ذات و حیثیت فاعلیت، در اونجا دو چیز نیست. هناکه ذاتون واحدتون و حیثیتون واحدتون. لا انهو ینقسم الى شیئین یکونو به احدهما تجوهر ذاته. یک حیثیتی داشت در ذات که این مال ذات هست، خود ذات هست، ملاک ذات بودنش هست، و بالآخر حصول شیئن آخر ان، یه حیثیت دیگری هست در ذات که اون منشأ ایجاد می شود. اون چنان که در ما چنین است. ما اینجوری هستیم که یک حیثیت ذاتی داریم، ذات ما هست، ولو اینکه هیچ فعلی ازش صادر نشه، یا اصلا می دونیم ممکنه نتوانیم هم فعلی انجام بدیم اگر فقط همون ذات ما بود. و ما ذات بعد یک حیثیت دیگری داشته باشیم تا اون کار رو انجام بدیم. حالا بستگی داریم که به چه کاری. مثلا اگر بخوایم کتابت انجام بدیم، باید فن کتابت رو بدانیم، مهارت در کتابت داشته باشیم. این مهارت در کتابت غیر از ذات است. ذات یه حیثیت است، این صفت یه چیز دیگری است. پس فاعلیت ما نسبت به کتابت ملاکش داشتن این ملکه است. این ملکه غیر از ذات است، دو حیثیت متفاوته، اما در ذات واجب اینجور نیست که بگیم یه حیثیت ذات است، یه چیز دیگری هست که اون ملاک فاعلیتش میشه. آنچنان که در ما دو چیز وجود دارد، یکی نتجوهر و نتزوت به احد ما، یکیش ملاک تجوهر و تزوت ماست، یعنی ذات ما به عنوان یک نفس ناطقه ملاکش اون حیثیت است و اون عبارت است از ناطقیت. یک حیثیت دیگری است که منشأ انجام کارها میشه، مثلا نکتب بالآخر و هو صناعت الکتابه، اگر این صناعت را بلد نباشیم، این مهارت را نداشته باشیم، نمیتونیم چیز بنویسیم. و بالجمله لا یحتاج الفاعل الاول فی ان یفیز عنه شیئون، این تشدید هم اینجا زیاد، فی ان یفیز عنه شیئون، برای اینکه چیزی از او فیضان کند احتیاج ندارد، الی شیء آخر غیر ذاته، به چیز دیگری غیر از ذات خودش احتیاج ندارد. حالا این شیء آخر صفتن کانه او حرکتن او آلتن، هیچ کدوم از اینهایی حتی احتیاج به یک حرکتی هم ندارد، بالاترش حتی حرکتهای درونی هم، فکر کردن، تصمیم گرفتن، اینها هم احتیاج ندارد. باز مثال میزنن، اون چنان که فاعلهای ناقص احتیاج دارند، مثلا نار برای اینکه چیزی را احراق کند احتیاج دارد به صفت حرارت، شمس برای اینکه زمین را گرم کند احتیاج دارد به اینکه حرکت کند، حالا چون روی مبنای این بوده که شمس حرکت میکرده، و نجار فی نحت الباب الی الفأس، نجار برای اینکه در بتراشد احتیاج به تیشه داره. ولا یمکن ان یکونه، و همچنین برای او عائق و مانعی هم وجود نداره، شرطی هم وجود نداره. لا یمکن ان یکون له فی فعلی عائق، برای اینکه زیر از ذات او چیزی نیست تا عائق بشه. یا شرط منتظری، پس اون شرط که بخواد حادث بشه باز فعل اوست، چیز دیگری نیست. افادتون تفصیلی که از اینجایشون شروع میکنن به بیان اقسام فاعل. معمولا در کتاب‌های فلسفه اسلامی برای فاعل 5 یا 6 قسم ذکر می‌کنند فاعلیت رو. بعدها یکی دو قسم دیگه هم اضافه شده تا در کتاب‌های مرحوم حاجی و اینا به 8 تا رسیده. تو کتاب‌های ایشون همه جا 6 قسم ذکر می‌کنند. بعضی جاها اشاره می‌کنند به اینکه فاعل به تسخیر هم هست، قسم 7. حالا اونم رو نمیشه در اعداد این 6 قسم بود. به هر حال 6 قسم میکنن، 2 تا دسته ستایی. یک دسته فاعل هایی هستن که بی اختیار کار انجام میدن و یک دسته فاعل هایی هستن که با علم و اختیار انجام میدن. 3 جور فاعل بی اختیار داریم، یکی فاعل بالطبع است، یکی فاعل بالقصد، یکی فاعل بالجبر. فاعل بالطبع اون است که فاعلی فعل خودش را بدون احتیاج به علم و اختیار و اراده انجام میده، ولی فعلی است موافق با ذاتش، ملایم با ذات خودش، چیزی ازش انجام میگیره که مقتضای ذات خودش است، ذات طبعا اون را اقتضا میکنه، اینو میگیم فاعل بالطبع. مثلا پیدایش حرارت از نار. در مقابلش فاعل بالقصر هست و اون این است که فاعل چیزی را انجام بده بدون علم و اختیار، اما چیزی که مقتضای ذاتش نیست بلکه خلاف طبعش هست، این فاعل بالقصر. مثل اینکه فرض کنید جسمی را شما پرتاب میکنید به آسمان، حالا طبق طبیعیات قدیم طبع این شی اینه که سقوط کنه به زمین، ولی شما وقتی این را پرتاب میکنید رفتنش با بالا این حرکت بالقصر است. از علم و اراده سرچشمه نمیگیره، سنگ در رفتن بالا اراده ای نداره، علمی هم نداره و مطابق طبعش هم نیست، اینو میگه فاعل بالقصر. شبیهش این است که فاعلی که من شأنی ان یکون له علم و اراده فی فعله، تحت تأثیر یک فاعل دیگری بدون علم و اراده کاری را انجام بده، اونم میگیم فاعل بالجبر. اینجا ایشون تأکید دارن که فاعل بالجبر از جمله فاعل‌هایی است که هیچ علم و اراده‌ای در کارش نداره. ولی اگه یادتون باشه در نهایه فاعل بالجبر رو جوری دیگه تفسیر کردن. به هر حال حالا طبق این اصطلاح این تعریف که ایشون می‌کنن که ظاهراً سایرین هم همینجور تعریف کردن. تعریفی که در نهایه شده یک تعریف خاصی است. این صفت از فاعل رو می‌فرمایند که اینا فاعلی است که علم و اراده در فاعلیتشون تأثیری نداره. در مقابلش سه جور دیگه ما فاعل داریم که علم و اراده درش موثره. یکی فاعل بالقصد، یکی فاعل بالرضا، یکی فاعل بالعنایه. فاعل بالقصد همین فاعل‌هایی که ما سراغ داریم، فاعل‌های انسانی که برای انجام فعلشون هم باید علم داشته باشن و هم اراده داشته باشن، انگیزه‌ای داشته باشن، داعی داشته باشن برای انجام فعلشون. وقتی علم داشتن یا انگیزه‌ای هم پیدا کردن، اون وقت تصمیم می‌گیرن که انجام بدن. میشه فاعل بالقصد. اگه یکی از اینها نباشه کار انجام نمیگیره. صرف علم منشه انجام نمیشه. تصور یادم بکنه منشه صدور فعل نمیشه. صرف انگیزه هم منشه نمیشه. البته انگیزه وقتی پیدا میشه که آدم شعور داشته باشه میشه. بله، این فاعل بالقصد. در مقابلش دو جور دیگه فاعل اختیاری هست. یکی این که فاعل علم داشته باشد در ذات خودش، علم اجمالی، و معلولش علم تفصیلی باشه برای خودش، مثل فاعلیت که ما نسبت به صور علمیه خودمون داریم. اینا میگن فاعل به رضا. این دیگه نباید آدم انگیزه ای پیدا کند که این صورت در ذهنش مثلا پیدا بشه، دایی زائد بر ذاتی. همین که علم اجمالی دارن در تحت شرایط خاصی این علم تفصیلی صورت ذهنی حاصل خواهد شد. ولی ممکنه ما هم هیچ انگیزه نداشته باشیم. یک کسی صدایی بزنه، نمیتونم، یه عاملی پیش بیاد و به هر حال توجه ما به اون جلب بشه و این صورت علمی رو ایجاد کنیم در ذهن خود. این فعالیت بر رضا. یعنی وقتی شما مثلا یه صورت ذهنی رو میخواد در ذهنتون ایجاد بکنید، اینجور نیست که هیچ درکی نسبت به این نداشته باشید. شما الان مثلا تصور میکنید یک دانه سیبی رو. اگه شما اصلا هیچ درکی از سیب نداشته باشید نمیتونید ایجاد کنید. میدونید سیب چجوری، اما این صورت تفصیلی سیب هم الان تو ذهنتون نیست. این صورت را بی ادراک ایجاد نکردید. درکی داشتید، درک سابقی هم بوده، اما اون درک سابق تفصیلی نبوده. این فعالیت بر رضاست. اما اگر منشأ صدور فعل علم تفصیلی بود، یعنی وقتی من تفصیلا چیزی را در ذهن خودم تصور کردم، اون منشأ پیدایش یک معلولی میشه و دیگه احتیاج باز به قصد و تروی و نمیتونم داعی زائد بر ذات اینا هم نداره. مثالی که میزنن مثل کسی که فرض کنید روی چوبی حرکت میکنه، روی جدار باریک حرکت میکنه و تصور سقوط میکنه، همون تصور سقوط موجب سقوطش میشه. این میگن فاعل بالعنایه. حالا درباره این مثال و درباره تعریفات و اینا بحث هایی هست، حتما در کتاب های قبلی که خوندید ملاحظه فرمودید، تعلیقه هم را میتونید مراجعه بکنید. ما تکرار مکررات نمیخوام بکنیم، وقت گیر باشید. اولا درباره این که فاعل بالجبر و فاعل بالقصد واقعا اینا فاعل هستن یا نه جای تأمل داریم. وقتی مثلا شما جسمی را پرتاب میکنید به طرف بالا، فاعل این حرکت شما اید در واقع. اون جسمی که داره میره حرکت، داره میره بالا، این منفعله. به عبارت دیگه ما فرق باید بزنیم بین فاعل نحوی و فاعل فلسفی. درسته که میگیم الجسم یتحرک، اما یه جسم یا تحرک معناش این نیست که کاری از اون سر میزنن. نظر البته کسانی که فاعل بالقصد رو فاعل میدونن میگن این طبیعت الجسم است که داره این حرکت از این سر میزنه. منتها چون طبیعت تحت تأثیر قاصر قرار گرفته، این طبیعت مقصور این فعل رو انجام میده. البته بعضی ها میگن طبیعت قاصر. به هر حال این جای تأمل داره که واقعا اینجا ما یک فاعل فلسفی داریم یا این منفعل است. جسمی که داره حرکت قصری انجام میده، این فاعل نیست، این منفعله. اگه فاعل باشه اون فاعل بالقصر، یعنی فاعل قاصر است. این جای بحث داره، البته خلاف نظر همه حکماست تقریبا، غیر از اونایی که فاعل را قاصر را فاعل میدونن. یکی هم درباره فاعل بالجبر هم عینا این حرف میاد، مثلا انسانی که باید حرکت خودش را از روی علم و اراده انجام بده، وقتی میخواد راه بره باید با علم و اراده خودش منتقل بشه از اینجای اون. حالا یک کسی دستشو بگیره و بکشوندش به زور، این واقعا کاری انجام داده یا این انفعاله، کشنده شدن است یا حرکت است؟ که فاعل بالجبر را به این معنایی که ایشون تفسیر میکنن، اونطوری که مرحوم آقای طباطبایی تفسیر کردن، فاعل بالجبر هم فاعل مکره یا فاعل مضطر، و فاعل مکره و مضطر یه نوع فاعل بالقصد هستن و خودشون هم میفرمند که اونم یک قسم مستقلی نیست، یکی از اقسام فاعل بالقصد. اما طبق این تعریف یعنی هیچ علم و اراده‌ای در کارش اثر نداره، به زور دارن میکشونن میبرنش، این واقعا این فاعل است یا این منفعله؟ فاعل نحوی است ولی فاعل فلسفی نیست. این جای بحث و تأمل داره که اینا میشه فاعل حساب کرد. و در فاعل بالعنایه بعد میدونید که خود ایشون یه جور دیگه فاعل بالعنایه دقیق تر از این ذکر کردن که اسمش رو گذاشتن فاعل بالتجلی، اون قسمیست که بعد مرحوم حاجی به عنوان یک قسم مستقلی ذکر کرده. در این مثالی که میزنن که کسی که روی یک جزء عالی در روی شاخه بلندی حرکت میکنه همین تصورش موجب سقوط میشه، اینجا هم این مثال همین حرف درش هست، اون سقوط نمیکنه، اون کاری انجام نمیده، جاذبه زمینه که میکشدش پایین، نمیتونه خودش رو کنترل کنه. اون کسانی که روی مثلا تمرین کردن بند باز هستن، قدرتی دارن که میتونن خودش رو کنترل کنن، یعنی مقاومت کنن در مقابل جاذبه زمین، اما این نمیتونه خودش. مثال سادهش کسی که تازه دوچرخه سواری میخواد بکنه، اون نمیتونه تعادل خودش رو حفظ کنه. اونی که میگن یسقطو علی الارض، این فاعل نحوی است، میگن یسقطو، ولی اون کاری انجام نمیده، اون نمیتونه تعادل خودش رو حفظ کنه، جاذبه زمین میکشیدش. این مثال ها، این مثال هم برای فاعل بالعنایه مثال درستی نیست. بله، صرف نظر از این جز این چیز مناقشات، ایشون میفرمایند که ما یک در نفس خودمون اقسامی از این فاعل ها رو داریم که بعد تفصیلا این رو در یک فصل علاهده تحت عنوان علاهده بررسی میکنن، که خود نفس مثلا قوایی را که در اندام هاش هست این را تسخیر میکنن. سه قسم فاعل های اول که فاعل غیر اختیاری هستن، اینها میتونن فاعل مسخر باشن، یعنی یه فاعل دیگری اینها را تسخیر کنه. حتی گاهی یک فاعل طبیعی میتواند یک طبیعت دیگری را تسخیر کند، یا این که فاعل مریدی، فاعل بالقصدی میتواند یک فاعل طبیعی را تسخیر کند، مثل این که نفس اندامهای خودش را، قوایی که در بدنش هست اینها را تسخیر میکنه و به کار میگیره در انجام حرکات بدنی. از اینجا یه اصطلاح دیگری هم پدید اومده که فاعل به تسخیر میگن. فاعل به تسخیر یکی از همین اقسام است که تحت تاثیر یک فاعل دیگری قرار میگیره. اون وقت با این توجه این دوتاست که دو قسم دیگه هم اضافه میشه، که فاعل به تسخیر کم فاعل به تجلی. این چانه نگفته، این اسم هم را ایشون نگذاشتن، این اسم را ظاهرن تو کلمات خود ایشون پیدا نشه، توی این اسم مرحوم حاجی و کسانی که گرایش های عرفانی داشتن اسمش هم اسم عرفانی تجلی دیگه، اسمش ظاهرن از بعد هاست. بله، ایشون فاعل بالعنایه را میگن که دو قسمه، بعدها در الهیات میگن فاعل بالعنایه الهی، غیر از این فاعل بالعنایه ایست که مثلا کسی که روی جزء عالی حرکت میکنه هست، اونجا علم تفصیلی عین ذات هست، در اینجا فاعل بالعنایه اصلا علم تفصیلی زائد بر ذاته. اگر علم تفصیلی به فعل عین ذات بود و کافی بود در صدور فعل، اون میشه فاعل بالتجلی یا فاعل بالعنایه به معنای خاص. افادتون تفصیلیه. اصناف الفاعل ستتون. الاول ما به طبیعه، ما اصطلاح معروفش به طبع است، ایشون الان اینجا به طبیعه به کار برده. هو الذی یصدر عنه فعل بلا علم منه و الاختیار و یکون فعله ملائما لطبیعته. دو تا شرط داره، یکی این که از روی علم اختیار نباشه، یکی ملائم طبیعتش باشه. دوم ما بالقصر، شرط اول را داره دوم را نداره. هو الذی یصدر عن فعل بلا علم منه و الاختیار و یکون فعله علی خلاف مقتضی طبیعته. و ثالث ما بالجبر، هو الذی یصدر عنه فعله بلا اختیار بعد ان یکون من شأنه اختیار ذلک الفعل. اونها شأنیت اختیار هم نداشتن، این فاعلی است که میباید با علم و اختیار کارش انجام بده، اما تحت تأثیر یه فاعل دیگری بی اختیار فعل ازش صادر میشه. اما علم مؤثر نیست، ممکنه بدونه که دارن چیکار میکنن ولی این علمش تأثیری نداره در فعل. اون جاهایی که میگیم به علم، یعنی علمی که منشأ اثر باشه در فعل. هذه الاقسام الثلاثه مشترکتون فی کونها غیر مختارتن فی فعلها، هیچ کدام از اینها اختیاری در انجام فعل نداشتن. این یکی دیگه این که همه اینها میتونند تحت تسخیر فاعل دیگری قرار بگیرن و فی ان فاعلیتها علی سبیل تسخیر و الاستخدام من الغیر، من الغیر ایاها، سواء کان تسخیر المسخر القاهر و استخدام المستخدم العالی ایاها فی الفاعلیه ایزن علی هذه الطریقه. یعنی وقتی یه فاعل دیگری میاد اینا رو تسخیر میکنه، اون هم فاعل به تبع است که این فاعل رو به تبع رو تسخیر میکنه، یا نه اون تسخیرش علی نحو الاراده و الاختیار است، یعنی فاعل بالقصدی است یا فاعل مثلا به رضایی است که این را استخدام میکنه. سواء کان تسخیر مسخر علی هذه الطریقه، یعنی باز به همین بدون اختیار بی اختیار بودن، او علی طریقه الاراده و الاختیار. بله، اینم یکی از نقطه هایی است که باید بهش توجه کرد، جای تأمل داره که ایشون اینجا معمولا اراده و اختیار را به یک معنا میگیرن، با اینکه اراده فقط در فاعل بالقصد است، فاعل بالرضا و به تجلی یا به عنایه اراده درش نیست، اما اختیار هست. پس باید ما بین اختیار و اراده فرق میزن. حالا زمینن یه مشکلی هم پیدا میشه که از همینجا ناشی میشه، حالا بعد عرض میکنم. و استخدام نفس ناطق لبعض القوى الفعالت البدنیه فی افاعیلها من قبیل ثانی، اینکه نفس ناطقه میاد بعض قوای فعال بدنی را استخدام می کند در کار خودش، این از قبیل دوم هست. مثلا حرکات عینیه، و انسان وقتی می خواهد حرکت کنه نفس باید تصمیم بگیره فاعل انجام بده، اما نفس که حرکت جسمانی نداره، نفس قوایی که در بدن موجوده اون را استخدام می کنه و به وسیله اونها این حرکت عینی را تحقق می بخشه. کل حرکات عینیه و غیره ها از صادرات انل ها، حرکت وضعی هم فرض کنید اون نشسته پاشو وایس، از صادرات انل قوه العضلیه به توسط الجوارح و الاعضا و هذه القوا، هذه باید بشه هذه القوا فی العالم الصغیر الانسانی به منزله الاشخاص الحیوانیه فی العالم الکبیر، در عالم کبیر طبق طبیعیات قدیم افلاک فعال هستند و هر کدوم یک شخصند، هر کدوم از افلاک را یک موجود زنده حساب میکنه و اینا تحت تسخیر عقول هستند یا تحت تسخیر نفسشون هستند، نه نفوس متعلق به فلک که خود اونها در مرتبه عالی تر تحت تسخیر عقول و بالاخره تسخیر مبدأ و موالی هست. اندام های بدن در عالم صغیر در وجود انسان حکم افلاک را داره در عالم کبیر و استخدام ها لبعض ها من قبیل الاول، بله بله حیوان نفس داره دیگه، بله. و استخدام ها لبعض ها من قبیل الاول کل حرکات صادرت عن القوى الغازیت و المنمیه و که حرکات نبض الانقباض و الانبساط، و الغضب و شهوه التي موضوعات الاجسام اللطیفه من الاخلاط و الارواح و مبادیها القوى المستعلیه النفسانیه. ماده ای هست مثلا ماده غذایی، نفس به واسطه تمایلی که پیدا میکنه به اینها این ماده را استخدام میکنه در انجام کارش، یا اخلاط که در بدن هست واسطه میشن برای انجام کارش، یا نفس روی اونها کار انجام میده. اینها مواد و موضوعات افعال نفس هستند. مبادی افعال قوای نفسانی است که اینها رو به کار میگیرد، اونها رو میگن قوای مستعلیه. مبادی ها یعنی علت فاعلیش، اون چه منشأ این حرکات میشه و فاعل این حرکات هستند، قوای عالیه نفسانی است. ولی مواد و موضوعاتش اوناییه که در خود بدن موجوده. نظیر این که در مورد افلاک هم همینطوره که طبق نظریه اونها حرکاتی که در افلاک پیدا میشه، قوایی که در افلاک موجوده تحت تسخیر نفس قرار میگیره. هذه المباتی فی العالم الصغیر کل حرکات السماویه المسخرت، که تحت تسخیر عالم امر هستند در عالم اعلا. فکما انهم تشبیهی سالات طبق این مبنا دیگه باید گفت، همینطوری که قوای ما تحت تأثیر نفس هستند، نفس هر جوری میخواد اونا را حرکت میده، اونا قدرت مخالفت ندارن، نفوس چیز افلاک هم نسبت به قوای عالیه همینجوره. کما انهم لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون کذلک نظیرتهم فی طاعت النفس الناطقه، که اعضای ما در اختیار نفس است. منتها در نفس بعضی اعضا هستند که بعضی اشخاص انسانی هستند که عصیان میکنند امر فاعل های عالی را، مبادی عالی را، مثلا امری را که خدای متعال امر کرده، امر تشریعیه، عصیان میکنند و ممکن است که اطاعت بکنن. کما ان اشخاص الناس منهم من عصا ما امر الله عباده علی السنة رسله و فی کتبه و منهم من اطاعه فکذلک نظیرتها من القوا فی طاعت النفس. اگر مثلا قوایی، مثلا قوایی که فلج میشه دیگه نمیتونه اطاعت بکنه امر نفس رو، از حالت طبیعی خارج بشه، حالت اعتدال خارج بشه، دیگه اطاعت نمی کنه، اسیان می کنه از امر نفس، دستور میده ولی اون نمیتونه. یا اون وقت که رعشه داره مثلا اندام ها، نفس میخواد آرام بشینه، میخواد ساکن کنه، ولی اینا اسیان میکنه. پس در این قوا هم یک نوع اسیانی تحقق پیدا میکنه. منظور اینه که فی الجمله در اینجا هم اسیان تصور میشه، اینجور نیست که به هیچ وجه تصور نداشته باشه. این قسم سوم بود که فاعل بالجبر بود و اشاره کردن که نفس میتونه هر ستای از این فاعل‌های گذشته را که فاعل بی اختیار بودن اینها را تحت تسخیر در بیاره. و رابع ما یکونو بالقصد، قسم چهارم فاعل بالقصد است. هو الذي يستر عنه الفعل مسبوقا به ارادته. این قید که مسبوق به اراده است معناش این است که اراده یک امری است، حادث میشه در نفس و خود این مسبوق به علم است. اول علم پیدا میشه، در اصل علم شوق پدید میاد، تصمیم اراده و به دنبال اراده فعل حاصل میشه. این فاعل بالقصد. اما در فاعل های بالرضا و بالعنایه اینجور نیست. هو الذي يستر عنه الفعل مسبوقا به ارادته، که خود اراده مسبوق به علم است. علم متعلق به غرض فعل است، یعنی شخص اول تصور میکنه فعل را، تصور میکنه غایت این فعل را، غرض و غایت متعلق شوق او حاصل میشه، دلش میخواد اون غایت تحقق پیدا کنه و فعل را ایجاد میکنه تا غایت تحقق پیدا کنه. و یکون نسبت اصلی قدرتی و قوتی من دون انضمام دوایی و صوارف الی فعلی و ترکه فی درجه واحده، یعنی تا مادامی که دایی پیدا نکرده، شوق پیدا نکرده به انجام کار، نسبت اصل قدرتش نسبت به فعل و ترک مساوی است، یعنی میتونه انجام بده میتونه نده، تعیین کننده نیست. کی تعین پیدا می کند که کار انجام بدهد یا ندهد؟ وقتی که شوق به غرض داشته باشه یا نداشته باشه. والخامس هو الذي يتبع فعله علمه به وجه الخير. فعلش تابع علمی است که به خوبی کاری دارد. یعنی وقتی علم دارد که به این کاری خوب است، وجه خیر دارد، به دنبال این علم فعل تحقق پیدا می‌کند. یتبع فعله علمه به وجه الخير به حسب نفس الامر. یعنی در واقع وقتی می‌داند خیر است. و یکون علمه به وجه الخیر فلفل کافیان لصدوره ان. همین که میداند این کار خوب است، این کافیه که فعل تحقق پیدا کنه، دیگه احتیاج به قصد و حدوث اراده و داعی زائد بر ذات و اینا نداره. من غیر قصد زائد علی العلم و داعیت خارجت عن ذلک الفاعل، داعی زائد بر ذات. این قسم پنجم میگیم فاعل بالعنایه فی عرف المشائین. قسم ششم هو الذی یکون علمه بذاته، خود علم بذات که عین ذات است، این سبب وجود افاعیلی می شود که اون افاعیل هم خودشون علم هست، خودشون از سنخ علم است. التی عین علومه و معلوماته، از این نظر عین علم هست، از این نظر عین معلوم هست، از باب اتحاد علم و معلوم، معلوم بذات عین علم است. به عبارت دیگه اضافت و عالمیتهی به ها هیه به اینها نفس و افاظتهی لها. وقتی میگیم ما علم داریم به اون صورتی که در ذهن ما هست، یعنی همین که این صورت را ایجاد میکنیم، ایجاد کردن این صورت ذهنی همان است و علم هم همان، نه اینکه ایجادش یه چیزیه و علمش به یه چیز دیگری باشه. اضافه عالمیت این اضافه ایجاد فاعلیته. خب حالا اولا جای این بحث هست که ما چیزی را ایجاد میکنیم یا نه. فرض این است که بالاخره انسان در اون وقتی که ملک پیدا میکنند میتونه صورت علمیه را ایجاد کنند، وقتی ملکه فاعلیت پیدا میکنه. بعضی هم میتونن بگن که اصلا حتی در اونجا هم یک نفس فاعلیتی نفس دارد، اینجور نیست که اون خزانه، اونی که در خزانه هست هست، اون نمیاد در قسمت آگاه ذهن، یه چیز جدیدی است که پیدا میشه. اگر میگیم ظهور همان است، از باب اینکه این دوتا مشابهت دارن، ولی اونی که در خزانه خیال هست اون نمیاد در صحنه ظاهر ذهن. و به هر حال اینا با اختلاف مبنا فرق میکنه، قابل مناقشه در مثال هست. مثال روشنش اونجایی است که روی مبنایی که تقریبا همه حکما دارند، کسی که ملکه علمی را دارد صورتی مشابه مناسب اون ایجاد میکند در ذهن. بله، ای اضافه تو عالمیتی به ها، این اضافه عالمیتی که نسبت به این صور دارد این افاظه اونهاست. من غیر تعدد ولا تفاوت لا فی الذات ولا فی الاعتبار. فقط لفظ و عبارت است که فرق میکنه، یکی میگیم علم، یکی میگیم ایجاد. هذه الثلاثه الاخیره مشترکتون فی کون کل منها فاعلا بالاختیار. این سه تا همه فاعل بالاختیار هستند، ولی البته فرقی هست بین اختیارهایی که در اینجا هست. در فاعل بالقصد اختیارش ضعیفه، ضعیف‌تر از اختیارهایی است که در فاعل بالرضا و بالعنایه داریم. یکی از نمونه‌هاش این است که در فاعل بالقصد معمولاً احتیاج به حرکت، احتیاج به ماده، احتیاج به ابزار اینا هم هست. حتی مثلا تکلمی که می‌کنیم، قصد می‌کنیم که حرف بزنیم، سخن می‌گیم، تا هوایی نباشد و در این هوا اثر نگذاریم نمیتونیم کارمون رو انجام بدیم. اما در فاعل به رضا اینجور نیست، صورت علمیه که در نفس ایجاد میکنیم احتیاج به هیچ چیز خارج از نفس نداریم. یا اگر فاعل به عنایه را به اون مثال هایی که میزنن پذیرفتیم، اینم احتیاج به ابزار خارج از ذات نداره، منتها چون فعل فعل طبیعی است باید ماده‌ای باشد تا این فعل طبیعی یعنی سقوط مثلا روش تحقق پیدا کنه. ولی فرقی که ایشون اینجا روش تکیه میکنن اینه که میفرماند فاعل بالقصد، ولو اینکه مختار است، اما در اختیار داشتنش دیگه اختیار ندارد، اختیار عین ذاتش نیست. اینجا اختیار تعریف شده، یعنی اطلاق شده بر اراده. فاعل بالقصد اختیارش چیه؟ همونه که اراده میکنن. این اراده عین ذات نیست، یک کیفیتی است در نفس حاصل میشه، یا فعلی است در نفس حاصل میشه، یا انفعالی، هرچی بگیم، بالاخره غیر از خود نفس است. برای پیدایش این اراده دیگه اراده دیگری وساطت نداره. این اراده برای پیدا شدن اراده دیگه ما نمیگیم اراده کنیم که اراده میکنیم، و الا نقل کلام میشه در اون اراده که آیا اون اراده باز به چه اراده دیگری حاصل میشه و تسلسل لازم میاد. این است که ولو اینجا اختیار هست، اما یه اختیار ضعیفی است که به یک معنا میشه گفت مضطرون فی حاله، فی اختیاره، یعنی در اختیار کردنش دیگه اختیار ندارد، در صدور اراده با اراده دیگری نیست. این یکی از پیچیده ترین مباحث فلسفی است که فحول فلاسفه در حلش خلاصه خیلی تلاش کردن، حالا کدومشون موفق شدن چه ارز کنن. برای خیلی در این بار بحث شده که فاعل مختار وقتی فعلش انجام میده این خود ارادش چیه؟ اگر ارادش اختیاری نیست، خب چیزی هم که از اراده ناشی میشود اختیاری نمیتونه باشه، وقتی چیزی خودش جبری است اثرش هم جبری خواهد بود. و اگر اختیار است، خب پس باید اختیاری باید بالاراده صادر شود، مسبوق به یک اراده دیگری باشد، و اونکه دیگه اراده مسبوقه به اراده طول اراده نیست. خیلی در این زمینه ها بحث شده، جواب های مختلفی داده شده، گفتن اینجا اختیاری بودن اراده ذاتیش هست، بعضی اینجور تعبیر کرده، بعضی صریحا گفتن نه، این مضطر رو به اختیاری، تعبیر اضطرار فی الاختیار رو به کار بودن. بعضی تعبیر دقیق تری گفتن مجبولن نه مجبورن، فرق است بین این که بگیم جبلیش هست یا اینکه بگیم مجبورن فی الاختیار. نه مجبور نیست که اختیار کنند، ولی جبلیش هست، مقتضای طبیعتش هست، طبعش اینا اختزا میکنه. به هر حال تعبیرات زیادی به کار بردند، شاید گره از اینجا ناشی شده که اراده رو با اختیار مساوی گرفتن. اگر ما بگیم پیدایش اراده در نفس اختیاری هست اما ارادی نیست، پیدایش اراده در نفس اختیار از خود این یه نوع اختیاره، یعنی نفس نسبت به اراده فاعلیت به تجلی داره، یا بالعنایه به یکی از اصطلاح دیگه برای اینکه اراده را ایجاد کند اراده دیگه نمیخواد، اما مجبورم نیست، مجبور نیست که اراده کند. این اراده نفعیلیست، از نفس صادر میشود، از روی علم و رضای خودش میخواد که اراده میکند، اینجور نیست که برخلاف میلش بر او تحمیل شود که اراده کنند. جبر اینه که برخلاف میل تحمیل کنند بر کسی، این کسی تحمیل نمی کنه، خودش میخواد که این کار اراده کند. ولی لازم نیست برای اینکه اراده اختیاری باشد اینکه مسبوق به اراده اخرایی باشد. پس باید اول بین اراده و اختیار فرق بگذاریم، بگیم اختیار داشتن همیشه ملازم نیست با اراده داشتن. البته از کلام خود اینجا این نکته استفاده میشه، منتهی برای حل این مشکل از این استفاده نکردن. ایشون وقتی میفرمان این ستای اخیر مشترکن در اختیاری بودن، با اینکه در فاعل بالعنایه و بالرضا ما اراده به معنی قصد زائد بر ذات نداریم، ولی میگن اختیاری هست. قصد و اراده زائد بر ذات فقط در فاعل بالقصد است، ولی میگن فاعل بالعنایه و فاعل بالرضا هم اختیاری هست. پس اگر چیزی از روی تجلی، از روی عنایت صادر شد، این منافات نداره که اختیاری باشد، بلکه این اقوا هست در اختیاری بودن از اختیاری که در فاعل بالقصد هست. اونجا حتما باید زمینه‌ای باشه، انگیزه‌ای در آدم پیدا بشه، احتیاجی داشته باشه، یه داعی زائد بر ذات پیدا کنه، اون وقت اراده کنه. اما اینجا هیچ کدوم احتیاج به اراده نداره، خودش هست و خودش و دوست داره که این کار انجام بده.
نسبت به
کدوم فعل؟ کدوم فعل؟ خود اراده یا چیزی که از اراده صادر؟ اون فاعل بالقصد اصلا فاعل بالقصد یعنی همین، یعنی چیزی که از اراده صادر میشه.
وقتی ارادهش بالقصد نیست،
با اراده نیست. بله ولی خود اراده نمیگیم بالقصد است، فعلی که از اراده ناشی میشه بالقصده.
بحث اینه که بالاخره اون اراده‌ای که
معیار تکلیف هست، نه حالا تکلیف و اینها رو اینجا بحثش رو نیارید، بالاخره این قصد است. میخوام بگیم که از روی قصد یعنی انگیزه دارند، انگیزه داشت که اراده کرد. چیزی که از این اراده ناشی میشه پس میشه فاعل بل اراده، فاعل بل قصد. در اینکه شکی نیست که اون از اراده من ناشی شده، اما خود اراده لازم نیست با فعل ارادی باشد. گویی این که خودش فعل اختیاری است، یعنی صدور اراده جبران از نفس نیست، از روی میل و رضای خودشه. نمیشه بگن فعل ارادی است، یعنی مسبوق به ارادت اخرى است، اما میشه گفت اختیاری است، برای اینکه کسی بر او تحمیل نکرده، خودش دوست داشته اراده کرده. البته همین نکته ها جا به جا از کلمات خودشون استفاده میشه، منتها اینجا اینا رو جمع جور نکردن ازش بهره برداری کنن. هذه الثلاثه الاخيره مشترکتون فی کون کل منها فاعلا بالاختیار و ان کان الاول منها مضطرا فی اختیاری. اولا تعبیر در مورد فاعل بالقصد تعبیر میکنن که به مضطر اختیار وقتا گذشت. بله اینو دیگه تا آخر پاراگرافش مطالعه بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.